بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر. شنبه شبها و با سری جدید برنامه عصر ایمان در خدمتون هستیم. ابتدای برنامه خواهش میکنم از کارشناس محترم برنامه استاد عباسی عرض سلام خدمت شما داشته باشند تا من مباحثم رو با ایشون مطرح کنم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. من در عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا. امیدوارم که هر جای این عالم هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و امیدوارم که برنامه ما مورد استفاده شما بینندگان عزیز و مورد رضایت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا قرار بگیرد.
خیلی ممنون. در برنامه عصر ایمان با موضوع بررسی ادیان و جریان‌های نوظهور دینی در خدمتتون هستیم. بررسی کردیم در چند جلسه گذشته و رسیدیم به ادله عقلی لزوم مراجعه به مجتهد و متخصص در امور دینی. حاج آقای عباسی جلسه گذشته آیه نفر رو برای ما گفتن و بررسی کردند. در ادامه بحث در خدمتتون هستیم. حاج آقا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین ثم الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. بحثمون پیرامون ادله صحت تقلید و لزوم تقلید برای کسانی که امکان اجتهاد رو خودشون ندارن و امکان احتیاط رو ندارن. و من یه توضیح مختصری بدم که اون کار با لازم و اولیه برای همه انسان ها اولا اجتهاد هست، یعنی مطلوب، حالت مطلوب و بسیار خوب و مناسب این هست که انسان ها اولا خودشون برن احکام دین رو یاد بگیرن. یاد بگیرن به معنای استنباط کردن از آنچه که در آیات و روایات آمده نیاز به مقدماتی داره که سالیان سال زمان میبره تا اون مقدمات برای استنباط به دست بیاد. اگر کسی این مسیر رو انتخاب میکنه که بسیار خوب، بسیار عالی و خودش میتونه استنباط بکنه و نیاز به تقلید از دیگری نیست. مسیر دوم مسیر احتیاط هست که شخص در همه احکام شرعیه بخواد احتیاط انجام بده. خب احتیاط هم باز همین مشکل رو داره. خود احتیاط لازمش اینه که اولا همه احکام رو از همه مراجع نظرشون رو و در واقع فتوای اونها رو بدانی
و اشتباهات هم سخت‌تر باشه احتیاط.
بله بله، در بعضی از موارد یعنی واقعا در عمل سخت‌تر هست قطعا.
آره در عمل من
ولی خب در کار علمی که خب یه زمان زیادی اجتهاد میبره بیشتر از این، ولی در عمل واقعا سخت‌تر هست، چون وقتی خودش نمیتونه استنباط بکنه باید نظر همه رو اولا بدونه، یعنی عالم باشه به نظر همه و در بین اینها سخت‌ترین نظر رو و بعد جمع بین همه نظرها، یعنی اونجایی که بعضی از مراجع گفتن در سفر مثلا دانشجو، بعضی مراجع گفتن این وقتی که دانشجو به محل تحصیل میره نمازش شکسته است، بعضی گفتن نمازش کامل هست، این بعد هم شکسته بخونه هم کامل. بعد برای مثلا ماه رمضان اگر روزش، بعضی ها گفتن روزه نمیتونه، گفتن روزه میگیره، این باید مثلا ممکنه این باشه که احتیاطاً روزه بگیره و بعد قضا هم به جا بیاره. یعنی بسیار بسیار سخته عمل کردن به احتیاط، چون لازمه هم نظر همه رو بدونی هم بلد باشی چجوری جمع بین همه نظرات که سخت‌ترین حالت اتفاق بیفته.
دیگه اگه به بحث کفارات و اینا برسه که
بله خیلی مشکلات جدی داره. این هم احتیاط هست. کسی که نه مجتهد است، نه محتاط است، نه میتونه اجتهاد انجام بده، خودش وقتشو نداره، شغلش زندگیش چیز دیگر هستش و مسلمان هم هست میخواد احکام شرعی انجام بده و احتیاط هم نمیتونه انجام بده، این شخص لابد از تقلید هست. که ما اون هفته هم در تماس بیننده عزیزمون عرض کردیم که اگر کسی میخواد تقلید انجام نده در این حالی که مجتهدم نیست و احتیاط هم نداره، راه جایگزین مناسب هم نداره. اینها میگن در جریان نو اخباریه میگن که کاری که دارن، حرفایی که دارن امروز میزنن، میگن که شخص باید بره یه عالمی رو پیدا بکنه که اون عالم روایات رو برای او توضیح بده که این بتونه بفهمه چیکار بکنه، یا اون شخص فتوایی بدهد که در کنار فتواش طوری توضیح بده که این شخص یقین حاصل بکنه که حکم امام معصوم این هست. یعنی دارن به یک ورطه اولا سختری میندازن مقلد رو. یعنی مقلد ما الان همین مقدار هم حال نداره که رساله توضیح المسائل آماده رو باز بکنه
و
فتوا رو ببینه و عمل بکنه. لذا گاهی اوقات یه تماس میگیره، گاهی اوقات فضای مجازی یه نگاه میندازه، سرچ میکنه، و گاهی اوقات هم هستش که وقتی اینا رو داره نگاه میکنه و میبینه، همون فتوای ساده رو نیاز به یه توضیح داره. میگه خب اینجایی که گفته فلانی، اینجایی که گفته باید اینجا احتیاط کرد، یعنی چی باید اینجا این کارو انجام داد، این معنیش چیه؟ یعنی همون هم باز دوباره نیاز به یه توضیحی داره. حالا ما به این مقلد میگیم آقا اینجوری فایده نداره، شما برو یکی رو بگرد پیدا بکن که بشینه خلاف نظر عقلا، خلاف نظر عقل که همه قبول دارن، بشینه برای شما تمام مبانی این حکم رو توضیح بده تا شما از حرف او اطمینان و یقین و یقین حاصل بکنی که نشدنیه. مثل اینکه بگرد شما یه متخصص جراح مغز و اعصاب پیدا کن که بیا تمام ادله علمی این که الان چرا این دارو، چرا این عمل جراحی، چرا این کار رو نسبت به مریض شما میخواد انجام بده، بشینه برای شما توضیح بده. میگه آقای عزیز بیرون 50 نفر آدم نشسته، اینا هر کدوم هم 6 ماه قبل وقت گرفتن، همشون هم مریضای خیلی حاد و اینها دارن، اورژانسی دارن، اصلا من نه فرصت اینو دارم و نه معقول هست. یعنی هیچ آدم عاقلی و معقول نیستش که بیاد شروع بکنه توضیح دادن تمام جزئیات رو، بتونه توضیح به طوری که شخص به یقین برسه. همون لحظه یه دونه متخصص مغز و اعصاب دیگه، نه یه پزشک عمومی، بیاد دو تا اشکال بکنه به حرف این متخصص مغز و اعصاب، دو تا کلمه حرف، بگه آقا اینی که این بهت گفتش این اشتباه گفته، سرکاریه، این اینجوری نیست، این اصلا
نیاز به عمل نیست،
نیاز به عمل نیست. این چی میتونه جواب بده جز اینکه قطع و یقینش قیچی شد، پاره شد، از بین رفت؟ چی میتونه جواب بده؟ میتونه بگه نه ببینید ایشون گفتن فلانشون میکنه، دل ادله بیاره، دو تا کلمه علمی که این پزشک استفاده بکنه، پزشک عمومی استفاده بکنه برای این، این متقاعد میشه که آقا خب بله اون پزشک مغز و اعصاب اشتباه میگفته. یعنی یه ورطه هلاکت خیلی عجیبی. خب ما شروع کردیم بحث دلیل عقل و اینا رو گفتیم و اینکه واقعا این جایگزین رو ندارن و نتونستن به این اشکال هم پاسخ بدن. بعد اومدیم سراغ آیات قرآن. اولین آیه که بحث کردیم آیه نفر بود، دومین آیه که بحث میکنیم آیه ذکر هست، معروف است به آیه ذکر، و بینندگان به نوعی تقریبا همه این آیه رو شنیدن. در سوره مبارکه نحل آیه 43 سوره مبارکه نحل، و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پس از اهل ذکر سوال کنید. ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، ما قبل از شما هم کسانی بوده که فرستادیم و اونهایی که فرستادیم حتما به اونها وحی کردیم، وحی به اونها فرستادیم. بعد میفهمند که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پس سوال کن از اهل ذکر اگر شما نمیدانی این اهل ذکر چه، نمیدانی مطلبی رو از اهل ذکر سوال کن تا بدانی. لذا اینجا رجوع جاهل به عالم در دستور داده شده، فسألوا، پس باید بپرسید. چی بپرسید؟ از کی بپرسید؟ از اهل ذکر بپرسید، یعنی کسانی که علم دارن. علت رو هم گفته، ان کنتم لا تعلمون. کسی آقا یه چیزی علم داره، یقین داره، نیاز به سوال داره؟ نه، نیاز به سوال نداره. اگر علم ندارد
از اهل ذکر
باید از اهل علم بپرسه. اهل علم در این آیه اهل ذکر گفته شده.
یه اشکالی که اینجا ممکنه بعضی بکنن اینی که این آیه شاید مراد فقط اهل بیت علیهم السلام باشه، یعنی اهل ذکر، حالا تو تفاسیر هم آمده که اینجا مراد اهل بیت هم. اینجا شما دارید عمومیت میدید، یعنی از مراجع، از اهل دین، از اهل علم. برای این اشکال پاسخی دارین شما؟
بله، ببینید روایاتی ما داریم در منابع شیعه امامیه که مقصود رو و مصداق رو در این آیه اهل در به عنوان اهل ذکر اهل بیت علیهم السلام معرفی کرده. به عنوان نمونه در کافیه شریف در جلد اول کتاب کافی، کتاب الحجه، صفحه 125 یه بابی داره، باب و اهل ذکر الذين امر الله الخلق بسؤالهم هم الائمه. باب اهل ذکر، من تصویر رو میذاری؟
آره، که بینندگان هم بتونن.
بله، بیننده ها بتونن ببینن. باب ان اهل ذکر، اهل ذکر الذين امر الله الخلق بسؤالهم هم الائمه. باب این که اهل ذکری که خدای متعال امر کرده که مردم از اونها سوال بکنن ائمه هستن. بله، این کاملا درسته، ما هم قبول داریم روایت از امام باقر علیه السلام در ذیل آیه که فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون قال رسول الله از ذکر انا والائمه اهل الذکر، ذکر من هستم و ائمه اهل ذکر هستن، که باید ازشون سوال بشه. این به اصطلاح یک روایت. بعد باز از امام باقر علیه السلام که نحنو قومه، چون در آیه دیگری آمده و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسالون و به زود و از اونها سوال خواهد شد. بعد امام باقر علیه السلام فرمودن نحنو قومه و نحنو المسئولون، ما قوم پیامبر هستیم و ما مورد سوال واقع می شویم، سوالات از ما خواهد شد. این یک در واقع روایت در کتاب کافی شریف. روایت دیگر هم روایت بعد از همین روایت است در همون جلد یک صفحه 125 کتاب الحجه که از امام صادق علیه السلام هست. عبدالرحمن ابن کثیر نقل میکنه، میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فرمودن از ذکر محمد صلی الله علیه و آله و سلم و نحن اهله المسئولون، و ما اهل ذکری هستیم که مورد سوال هستیم. باز به همون آیه دیگر هم اشاره کردن ایانا عنی، ایانا عنی و نحن اهل ذکر و نحن المسئولون، ما مقصود هستیم و ما اهل ذکر هستیم و ما مورد سوال هستیم. این هم یک مورد دیگه. موارد دیگر باز در کافی شریف هستش، در جای دیگر هم هست. اما نکته‌ای که هست، ما یک نحن استدلال بدون. بله، این عمومیت این نیاز به این توضیح داره که ببینید در این آیه شریفه یک امری وجود داره، دستوری وجود داره. دستور به چه کسی وجود داره؟ دستور وجود داره که به افراد، که افرادی که نمیدانند، افرادی که عالم نیستن، که شما باید برید سوال بکنید. وقتی عالم نیستید، علم ندارید، باید برید سوال بکنید. افضل مصادیق، بالاترین مصادیق این آیه هم اهل بیت علیهم السلام است، هیچ شکی درش نیست. اما ما میرسیم به غیبت کبرای حضرت ولی سرواهون الله الفدا، یعنی در زمانی که در زمان حاضر که ما داریم زندگی میکنیم، دسترسی پرسیدن سوالات فقهی از امام معصوم برای ما وجود نداره. امکان رسیدن محضر حضرت به صورت مستقیم پرسیدن برای ما وجود نداره. چیکار کنیم؟ آیه امری کرده، امر آیه که دیگه
مطلقه،
مورد خاص نیست، فقط مربوط به اهل بیت علیهم السلام باشه. به هر کسی که نمیداند دستور داده برن سوال بکنن، از اهل ذکر سوال بکنن. حالا اهل ذکر در زمان معصومین قطعا خود معصومین هستن و بالاترین مصداق هستن و برترین مصداق هستن. اما در زمان غیبت صغرا چی میشه؟ ما میگیم یک مورد تنزل یافته ای از این وجود داره که ما از کسی که دیدگاه اهل ذکر را میداند، از کسی که روایت اهل ذکر را میداند، که حالا در باب روایات خواهیم رسید که فراوان در فراوان روایات داریم که دستور دادن برید بپرسید، برید سراغ علما. رجوع به علما بکنید، سفارش کن برید بپرسید، یا سفارش کن از روات برید بپرسید. خب الان ما دسترسی به امام معصوم نداریم، از کسانی هم هستیم که ان کنتم لا تعلمون هستیم، ما نمیدونیم، اطلاع نداریم از احکام، اگه خودمون مجتهد بودیم که تمام بود، مجتهد نیستیم، باید بریم سراغ اهل ذکر. دسترسی به اهل ذکر مصداق اول آیه، رأس مصادیق آیه هم نداریم. میاد مرحله پایین تر که ما بریم سراغ کسانی که اطلاع، یا بگیم کسانی که اطلاع از دیدگاه اهل ذکر دارن، یعنی اونها روایات رو به ما بدن. کف کف قصه اینه که بریم سراغ کسی که روایات رو به ما بده، که تا اینجا که بریم سراغ کسی که روایات به ما بده، خود این آقایونی هم که شما با ما موافقن دیگه، خود این آقایونی که قبول ندارن تقلید رو با ما موافقم، یا برید سراغی که روایت بهتون بده.
می‌خواستم اتفاقا همین اشکال رو مطرح بکنم. ده. وقتی اهل بیت نیستن ممکنه یه عده سوال این اشکال براشون پیش باشه، ما به اهل بیت دسترسی نداریم ولی به روایاتشون دسترسی داریم. فرمودی تا اینجا با اونا مشترکیم.
تا اینجا با اونا مشترکیم که اگر گفتن خب حالا الان در زمان غیبت نیستیم، این
روایت هست.
این آیه ثابت میکنه که بریم سراغ حداقل روایت دیگه، یا کسی که روایت رو ما بده، چون باز اونجا یه نفر بعد روایت رو ما بده که میشه راوی حدیث دیگه. حتی وقتی ما یه کتابی رو قبول داریم، مثلا کتاب کافی شریف رو میخریم، این در واقع ما داریم از راوی این روایت رو اخذ میکنیم دیگه. منتها چون دیگه رسیده به صنعت چاپ و همه مطمئنن این چاپ از کتاب کافی شریف دقیقاً همون چیزهایی است که مرحوم کلینی در کتابش گفته و با سند به ما رسیده شده این کتاب، ما دیگه قبول داریم. حالا اینجا دو مرتبه میشود اول کلام سوال اشکال ما چی بودش، یعنی اون نیاز ما چی بود؟ نیاز ما فهمیدن احکام فقهی بود. آیم گفت ان کنتم لا، اگه شما نمیدونید برید سراغ اهل ذکر. سوال اگر بیان 50 تا روایت بذارن جلوی من که من از توی این روایت ها خودم بخوام در بیارم که من الان مسافر هستم، در این حال اهل تحصیل هستم، تحصیل کار به حساب میاد یا نمیاد، من میتونم نمازم رو به شکسته بخونم یا باید کامل بخونم؟ خود دوباره که این که شد که اول کلام، این که ما دوباره به علم نرسیدیم،
نقطه اول
یعنی اصلا به علم نمیرسیم. خب گفتش که برید از اهل ذکر سوال بکنید، اگه نمیدونید دیگه فسألوا اهل ذکر، برید بپرسید. برید بپرسید که چی؟ که افتخار بکنید که آقا پرسیدیم، سوال کردیم. خب اگه سوال قرار نیست به معرفت بیانجامه، به علم بیانجامه،
به
نتیجه بیانجامه، چه فایده داره؟ همین ما بگیم پرسیدیم. یعنی ما اگه زمان امام صادق علیه السلام بودم میرفتم 100 تا سوال میپرسیدم، 100 تا سوالم جوابش یا به من نمیدادن یا به دردم نمیخورد، افتخار میکردم. من 100 تا سوال از امام صادق پرسیدم. 100 تا سوال وقتی افتخار داره که 100 تا جواب داشته باشه و این جواب ها به درد تو بخوره. خب اگه دوباره قرار شد که به جای اینکه جواب به ما بدن ما بتونیم به علم برسیم، دوباره 50 تا سوال در اختیار ما قرار دادن، دوباره این 50 تا رو بعد خود برو پیدا کن. خب باز دوباره اونم نیاز به فهم داره دیگه، اون هم باز دوباره اول مشکل و اول مسئله هستش. این اولین کار. بعد نحوه استدلال رو هم بعضی از علمای ما در کتبشون نحوه استدلال رو بیان کردن، که حالا من نحوه استدلال رو هم بعد خدمتتون عرض خواهم کرد.
خیلی ممنون. ما یه فرصتی بگیریم، در خدمت دوستان اتاق فرمان هستیم، یه میان برنامه می‌بینیم، برمیگردیم با ادامه گفتگو با استاد عباسی.
یا ربی یا ربی يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم يا رب إن عظمت الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرت فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا رب
سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در خدمتون هستیم با برنامه عصر ایمان راه‌های ارتباطی برای پاسخگویی به سوالات شما بینندگان محترم هم باز هست و انشاءالله در ادامه برنامه در خدمتون خواهیم بود حاج آقای عباسی نحوه استدلال با آیه ذکر رو داشتین توضیح میدادین ما در خدمتون هستیم
بله پس اولا ما جواب اون اشکال رو اینگونه عرض کردیم که بالاترین مصادیقن تو حالا تو این نحوه استدلال هم باز مفصل خواهد آمد که اینها بالاترین مصادیق هستن و در زمانی که در زمان غیبت کبرای حضرت ولی عصر هستیم دسترسی نداریم باید مراجعه بکنیم و اینها میشن مصادیق در واقع درجه دو و مراحل بعدی که ما به اینها مراجعه میکنیم چون نتیجه باید اتفاق بیفته که نتیجه چیه؟ نتیجه رسیدن به پاسخ و در واقع دریافت معرفت است. جناب آقای ضیاءالدین عراقی در کتاب الاجتهاد و تقلید میگن که شکی نیست در این که اهل بیت اشرف و افضل مصادیق اهل ذکر هستند. لکن آیه تنها منحصر در آنها نیست. انحصار نیست. بله افضل مصادیق اهل بیت علیهم السلام هن. انحصار نیست بلکه با توجه به ظاهر آیه شامل افراد دیگری غیر از آنها هم می شود چون به اصطلاح عموم آورده همانطور که علمای اهل کتاب هم از مصادیق اهل ذکر هستند چون آنها از علمای دین در ملت خودشان هستند و نسبت به آنچه در کتاب آمده شناخت دارند بدون هیچ شکی پس عموم آیه شامل همه می شود و مورد باعث تخصیص عام و حصر کلی نمی شود این تمام کلام در دعایه است یعنی این مواردی که ذکر شده موجب تخصیص عام و حصر کلی آیه در این مصادیق نخواهد شد بله اشرف مصادیق و اتم مصادیق اینها هستند مرحوم آیت الله عظمای خویی در مورد آیه ذکر اینطور نوشتن و در واقع استدلال کردن در کتاب دراسات فی علم الاصول جلد 4 صفحه 431 که فسألوا اهل الذکر همین آیه همان اهل ذکر در آیه اگرچه گاهی به علمای اهل کتاب گاهی به پیامبر اکرم و گاهی هم به ائمه علیه السلام تفسیر می شود ولی تنها اختصاص به این موارد ندارد چون چند قول در رابطه باز همون اهل ذکر آمده بود که معروف ترین اون اهل بیت علیهم السلام بودن بعضی ها هم که خود ذکر رو پیغمبر دونسته بودن و اهل ذکر رو اهل بیت دونستن بعضی ها هم مثلا در بعضی از موارد خود علمای اهل کتاب رو اینها به عنوان اهل ذکر آورده بودن میگه و در روایات هم وارد شده است که وقتی آیه‌ای به یک مورد یا طایفه‌ای خاص وارد شود این تنها مختص به همان موارد نیست و الا با موت افراد یاد شده اهل ذکر هم از بین خواهد رفت بلکه اینها جاری مجرای ماه و خورشید هستند و این خبرها در مقدمه تفسیر البرهان نقل شده که آقا اینها در واقع جایگزین و جاری مجرای اونها میشن و جایگزین اونها میشن. مثالش هم من یه مثالی بزنم که بیننده های ما، خیلی از بیننده های قدیمی ما در واقع با این معنوس هستن. یه آیه‌ای هست ما در بحث زیارت قبر پیامبر و توسل به قبر پیامبر بهش استدلال میکنیم، آیه 64 سوره نساء میگه ما آیه اینطور است: از ظلم و انفسهم جاؤوک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. یعنی چی؟ یه اینهایی که به خودشون ظلم کردن، از ظلم و انفسهم، اون چند نفری که به خودشون ظلم کردن، جاؤوک، آمدن پیش شمای پیغمبر، فاستغفر الله، خودشون استغفار کردن، و استغفر لهم الرسول، پیامبر استدلال کرد در این صورت لوجد الله توابا رحیما، خدا رو تواب و رحیم یافتن. یعنی دیگه مواجه شدن با خدایی که تواب و رحیمه و اونها رو بخشید. از این آیه چی استفاده میکنیم؟ از این آیه استفاده میکنیم که ما اگر گناه کردیم بریم خدمت رسول الله، بریم خدمت اهل بیت علیهم السلام. از کجاش استفاده میکنیم؟ گفت جاؤوک، آمدن پیش تو، آمدن، خودشون استغفار کردن، پیامبر استغفار کرد، خدا رو تواب و رحیم یافتن. یعنی خدا رو تواب و رحیم یافتن نتیجه است برای این شرط، شرط رفتن پیش پیغمبر، استغفار کردن و استغفار پیغمبر. جالب، مفاتیح الجنان و بینندگان عزیز ما باز بکنم، در زیارت حضرت رسول از بعید، بران بخش زیارت حضرت رسول از بعید، همین آیه رو آورده که تا به امروز همه مسلمان ها از راه دور از راه نزدیک که یا رسول الله، خدای متعال گفت از ظلم و انفسهم جاؤوک فانی جئتو که مستغفرا ذنبی تائبا من ذنوبی، من الان اومدم گناهکارم، الان اومدم پشیمونم، غلط کردم، آمدم نزد شما پیغمبر. چه زیارت از قریب داره که زمان صدر اسلام رفتن و قرنهای بعد همینطوری افراد میرفتن کنار قبر پیغمبر توبه میکردن با استناد به این آیه، چه در زیارت حضرت رسول از بعید که ما شیعیان داریم، در مفاتیح الجنان هم داریم. خب این چیو نشون میده؟ آیه مورد نزولش در اوتو کیه؟ اون سه نفر، کسانی که ظلم و انفسهم جاؤوک، ظلم کرده بودن رفتن پیش پیغمبر. همه علمای شیعه و اهل سنت بلا استثناء گفتن این آیه عمومیت داره، اگه بخواد عمومیت نداشته باشه این آیه هیچ کارایی دیگه نداره، اگه بخواد عمومیت نداشته باشه این شرط هم دیگه، یعنی این جزا هم که لوجد الله تواب الرحیم دیگه محقق نخواهد شد، یعنی دیگه از بعد از وفات پیغمبر دیگه کسی نمیتونه پیغمبر رو تواب و رحیم بیاد، چون اون سه نفر قرار بود فقط تواب و رحیم بیابن، یا فقط در زمان حیات پیغمبر قرار بود فقط تواب و رحیم بیابن، در حالی که این استمرار داره. این مثال برای این موردی که ما عرض کردیم که فسألوا اهل الذکر، منتها ادامه داره، فسألوا از اهل الذکر که زمانی که نمیدانید دیگه، چون نمیدانید فسألوا اهل الذکر،
مادامی خب که ندانستن در جریان، سوال هم باید در جریان،
سوال هم باید باشه، چون امر دیگه، خدای متعال امر کرده نمیدونی سوال کن. حالا نمیدونم سوال میکنم از اهل بیت در زمان اهل بیت، زمانی که اهل بیت نیستن چی؟ نمیدونم سوالم نکنم، باید سوال کنم دیگه، امر خدای متعال، این امرم که عامه، باید سوال بکنم. حالا سوال میکنم، استفسار من از نظر خود این آقا به نفسه نیست، برای من مهم نیست فلان مرجع تقلید نظر شخصیشون چیه، نظر شخصیشون مال خودشون، برای من مهمه این مرجع تقلید با استنباط از روایات معصومین چی به دست آورده، با استنباط از آیات قرآن چی به دست آورده. یعنی ما داریم سوال میکنیم از این شخص وقتی که اهل ذکر حقیقی، اون مصادر واقعی نیستن، وقتی سوال میکنیم سوال نمیکنیم از این به عنوان اینکه این خودش اهل ذکره و دیدگاه خودش رو میخوایم بدونیم، میخوایم از این اجتهادش رو در رابطه با روایات اهل ذکر، روایاتی که از معصومین رسیده، میخوایم بدونیم. بنابراین این هم باز استفساره از دیدگاه اهل ذکره، مثل دقیقا موقعی که زمان خود امام معصوم بود و شخصی در قم میرفت خدمت یکی از علمایی که در قم بود در اون دوره و دیدگاه امام معصوم رو میپرسید، چون نمیتونست که الان زندگیشو ول کنه، بلند شه بره مدینه ببینه امام صادق نظرشون چیه چیکار باید بکنه. میاد از این آقا میپرسید. این آقا هم 200,000 حدیث دستش نبود که بتونه تو همه موارد دقیقاً یه حدیث بیاره بیان بکنه. از قواعدی که اهل بیت گفته بودن، حالا میرسیم حتی خود یکی از ادله خود اینه، قواعدی که اهل بیت گفتن، یه قواعد بود اهل بیت فقط ما روایتاشونو بخونیم، قاعده نمیگفتن، قواعد فقهیه. برای همین قصه هستش که استنباط اتفاق بیفته. خب اون عالم میرفت ازش سوال میکردی، اون عالم بر اساس 4 تا روایت، 5 تا روایت، 10 تا روایت با آیه قرآن نظر معصومین علیهم السلام رو بیان میکرد و اگر براش روایتی مستقیم بود ممکن بود بیان بکنه. اگر روایتی مستقیم دقیقاً در اون موضوع به همون شکل نبود، روایت بیان نمیکرد و فقط فتوا بیان میکردش. این اون چیزیه که در اون دوره هم به اصطلاح بوده و مورد استفاده بوده. ایشون در ادامه میگن الا ای حال اهل ذکر تنها اختصاص به یک گروه خاص ندارد، بلکه شناخت یکی از اوصاف پیامبر و علمای اهل کتاب است و یکی از موارد شناخت احکام پیامبر و ائمه میباشد و این افراد از روشنترین مصادیق آیه میباشند. اما در مرتبه دوم مراد از اهل ذکر فقها و مجتهدین هستند و کلام خداوند که میفرماید لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا، که به اون آیه در واقع دوم استدلال میکنن و استناد میکنن.
خیلی ممنون حاج آقا. من فکر میکنم که در ادامه برنامه ما باید عرضم به خدمتون که راجع به همین نوع اخباریگری که گفتین فکر کنم باید یکی دو تا برنامه مفصل داشته باشیم توضیح بدین. آخه این اشکال پیش میاد اگر قرار بود همین قواعد فقهیه، همین اصول فقه و دستورات تعیین کننده برای رسیدن به فتوا که تو علوم حوزوی هم الان هست نباشد، ما شاید لازم بود مثلا به عدد هر سوال و استفتایی یک حدیث داشته باشیم. این اولا غیر ممکن میشه این کار، یعنی یه حجم زیادی از مثلا حدیث میخواییم راجع به موضوعات کوچک کوچک. این اولا هم خیلی سخته، هم جمع‌آوری سخته، هم گفتنی سخته. این هم یه توضیح بفرمایید.
بله، ما میخواستیم اینو بذاریم در واقع مراحل بعدی، یعنی ما
بعد از بررسی ادله روایی.
بله، ادله روایی بعد،
حالا بعد از ادله
چیز. بله، ولی اشارتا این نکته رو عرض بکنیم، سوال شما سوال به جایه، چون اینجا الان بحث اهل ذکر رو هم مطرح کردیم. یعنی اگر قرار باشه خود امام معصوم هم حضور داشته باشه و از امام معصوم به عدد هر یه مشکلی که تو زندگی هر کسی پیش میاد
یه نفر بیاد
بخواد بیاد یه سوال بپرسه، که اصلا این امکان پذیر نیست. یعنی باز در زمان امام معصوم، کما اینکه در زمان بعضی از معصومین اتفاق افتاده، یا وکلایی داشتن که افراد به وکلا یا نه به علما به صورت عام مراجعه میکردن و دستور رو از اونا میپرسیدن. حتی این که چون بعضی از اوقات اینا مطرح میکنن که میگن خب اینا روایت نقل کردن، بازم برای اینها خیلی از موارد ممکن روایت نقل کرده باشن، میگم حتی انتخاب این که چه روایتی مربوط به چه سوالیه، خود این هم استنباطه. یعنی این نکته جالبه که ما بدونیم تا اینجای مرحله که مردم باید به عالمی مراجعه بکنند هیچ شکی نیست. یعنی خود اخباری ها هم معتقد هستن آقا باید به یه عالمی مراجعه کنی، منتها ما میگیم آقا به یه عالمی مراجعه میکنی، استنباط از دیدگاه ائمه علیهم السلام، از روایت اهل بیت علیهم السلام و قرآن اینها انجام میده، به شما میگه. اینها میگن نه، به یه عالمی مراجعه بکن که خود روایت رو بذاره تو دست شما، میگه آقا این شما این روایت بفرمایید،
هر کاری میخواید بکنید،
هر طوری که میخواین شما برداشت. من باز اونجا میگن که باید اون عالم بگه این روایت، این مطلب از توش فهمیده میشه و روایت درست رو برای شما انتخاب بکنه. یعنی بازم میخوام بگن آقا یقه عالم گیره. آقا اگه یقه عالم گیره یعنی شما فهم عالم رو قبول کردی. چرا داریم با کلمات بازی میکنیم؟ دقیقا شما دوباره داری فهم عالم رو قبول میکنی، نه روایت عالم.
اگه روایت عالم،
بله، شما 50 تا روایت عالم به شما بده پرینت بگیره، آقا برو شما از توی این روایت طهارت در بیار، از توی این روایت وضو در بیار. چرا شما میگی این عالم باید اونقدر فهمیده باشد که از این 50 روایت به من بگه این روایت شماره 32، این روایت روایتیه که سوال شما رو جواب میده؟ خب اگه قراره این کارو بکنه، من از کجا بدونم که این عالم اشتباه نکرد اینجا؟ چون اینجا میگفتن از کجا معلوم این در استنباط اشتباه نمیکنه؟ من میگم از کجا معلوم این روایت اشتباه نشونه من نداد؟ اگه قراره که چه بکنم، این مسئولیت میپذیره روز قیامت بگه من روایت اشتباه دادم، یا میگه من که 50 تا روایت بهش دادم، خودش میدونه دیگه. گیر اصلی ما سر اینه که اینا حاضر نیستن بگن آقا یه نفر باید مسئولیت بپذیره. از این طرف میان یواشکی میگن که آقا نه، این عالم بیاد بهش بگه کدوم یکی از این 50 تا روایت، اگه بهش بگه شما میذاری گردن این عالم که انتخاب بکنه، که این شد فهم عالم، این که نشد علم یقینی من. علم یقینی من یعنی من 50 تا روایت رو ببینم خودم به نتیجه برسم. بعد میگیم آقا خدا وکیلی، آقای اخباری، آقای نو اخباری، آقایی که فریاد میزنی این طرف اون طرف، مبارزه میکنی به اصطلاح خودت با جریان مرجعیت و اجتهاد، شما بیا به ما توضیح بده بینی و بین الله افراد عادی جامعه ما میتونن 50 تا روایت رو بگیرن بخونن بفهمن کدوم سند درسته کدوم سند غلطه و بفهمن کدوم موضوع سوال اونها هستش و به جواب برسن، برن پی زندگیشون به طوری که از زندگیشون نیفتن، به طوری که آخر ما بتونن قسط به اصطلاح وامشون هم بدن، به شغلشون هم رسیده باشن، یا نه یارو اول صبح یه مشکلی پیش میاد دستش میبره تا شب بعد بره روایت بخونه ببینه آقا خب الان چیکار باید بکنم، چجوری وضوع بگیرم، چجوری نمازم بخونم. خب شما اینو جواب بدید، شمایی که دارید مردم رو به قول خودتون از چاله در میارید، آیا دارید نجات میدید، میبریدشون تو جاده آسفالت، جاده خیلی واضح، یا نه به قول خودتون از چاله در میارید و میدید تو چاه؟ اگه این کار بده که یه مرجعی با همه قوا بشینه ده ها سال وقت بذاره استنباط بکنه و من با خیال راحت کلام معصوم رو از او و قول معصوم و فقه امام رو از او بگیرم، اگه به جای این راه روشنی دارید خب بگید.
خیلی عالی، خیلی ممنون. میخوایم برگردیم به اتاق فرمان و یه میان برنامه. ببینید فقط من یه جمله قبلش عرض کنم، حرف حاج آقای عباسی خیلی دقیق و روشنه. این نوع گفتنها فکر میکنم حاج آقا اون حمله‌ای که میکنن به مراجع و مثلا این بحث اجتهاد و تقلید، بیشتر درگیر اونن که یه تأییدی بگیرن به زور برای کارهایی که خودشون میکنن، وگرنه بس کاملا روشنه. این که آدم به قول شما یه دستش ببره از صبح تا غروب درگیر این باشه بره روایت ببینه که آیا این خون چقدرش مثلا پاکه، چقدرش نجسه، نماز میتونه بخونه نمیتونه بخونه، زندگی عادی آدم از بین میره. حالا من در همین زمینه یه سوال دیگه هم دارم، برگردیم خدمتتون هستم. برمیگردیم خدمتتون.
أتمنى محبوبي قبل هنيا أهدي له من قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صلي على محمد ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شود مؤکد اللهم صل على محمد اتمنى محبوبي قبل هدية اهدي له من قلبي اجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صلي على محمد
ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي كل ما صليت أنا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي طه أبواب الرحمة كلها بعيونا ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونا كل ما قديم الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي على محمد وآل محمد.
اومدیم. خیلی ممنون که شنبه شبها عصر ایمان رو تماشا میکنید. حاج آقا من سوالی که از محضر شما داشتم این بود، مراجعه‌ای که گفتید که به حدیث بکنن، این برای وقتیه که حدیث موجود باشه. ما الان در عصری زندگی میکنیم که الان 1400 سال در غیبتیم، دسترسی به امام معصوم، به اون اهل ذکری که آیه قرآن فرموده به مصداق اتم و اکملش نداریم و خیلی هم مسائل مستحدثه داریم. این دوستانی که اینطور استدلال میکنن و طبق فرمایش شما شاخوشونه میکشن و به مرجعیت توهین میکنن و هرچی دلشون میخواد بگن و میگن، اینا وقتی که با مسائل مستحدثه روبرو میشن میخوان چیکار بکنن؟
بله این سوال خوبی هست. ببینید یک در واقع فهم اشتباه، حالا یا سهواً در این فهم اشتباه هستن یا اینکه عمدن، یعنی دلشون میخواد خودشون رو به اون راه بزنن، یعنی کسی که واقعا جای تأسف داره، کسی که بعد از شاید 20 سال 25 سال 30 سال از زمانی که کار علمی میکرده و به اصطلاح حالا طلبه بوده و درسی خونده بوده و غیره، هنوز تکلیفش با خودش روشن نیست که لباس عبا و عمامه بپوشه، لباس پیغمبر بپوشه یا مثلا کت و شلوار و کروات، یعنی خودش هنوز نمیدونه که باید دقیقاً چیکار کنه و یه مرتبه بله یعنی یه مرتبه خودش تغییر میده و در واقع همه گذشته خودش رو نفی میکنه که آقا نه این مثلا نه لزومی داشت نه فلان چی، یعنی توی مسائل معمولی مربوط به کارهای خودش گرفتاره، نمیدونه چی بگه تو مسائل شکلی و بعد حالا به محتوا که میرسه. اینجا چون جالبه که این آقا میگفت یه موقعی که من برای شما میام احکام رو میگم، نگران نباشید، شما فقط ول کنید تقلید رو، مراجع تقلید رو ول کنید، من میام برای شما احکام به اصطلاح روایی میگم. نمیدونم ایشون موفق شدن که یک دور احکام روایی کامل برای به اصطلاح افراد و مردم طرفداراشون بگن، طرفداراشون خیالشون راحت بشه، و اون وقت اون روایاتی که ایشون انتخاب میکنه آیا دیگه اون وقت ایشون استنباط ایشون دخیل نیست؟ یعنی صرفا اولین روایتی که در کتاب کافی شریف ببینه در اون موضوع همون روایت رو چی میکنه یا نه با فهم خودش میره شروع میکنه گلچین کردن و اینها؟ حالا سوال حضرت عالی که حالا این آقا تو مسائلی که از 1400 سال پیش تا الان بوده، نماز، نمیدونم روزه، زکات، حج، مسائل معمولی، میاد یه روایتی رو استفاده میکنه، یه روایتی رو میگه که باز اون هم میشود تقلید، یعنی باز آدم باید بشینن به دهانشون نگاه کنن که کدوم روایت رو انتخاب کرد که من همون روایت رو قبول کنم.
همون رجوع به متخصصه میشه،
همون رجوع متخصصه میشه بالاخره با این ویژگی. اما تو این قصه مستحدثه بخواد چیکار بکنه؟ خب ایشون بیاد جواب بده که آقا در قصه مسائل مستحدثه میخواد چیکار بکنه؟ یعنی الان یه مسائل بسیار جدید و ویژه‌ای که به وجود آمده، مثل مباحث خیلی خاص مربوط به جنین، که اگر مثلا یه اتفاقی لقاح مصنوعی اتفاق افتاد، ویژگی‌های اینجوری، حالا این جنین به وجود آمده، این الان از نظر ارث مثلا نسبت به اینها چه اتفاقی میفته، نسبت به این پدر، به این مادر، به این مادری که به اصطلاح در واقع این حمل رو 9 ماه نگه داشته، این ویژگی‌هاش چه خواهد شد؟ اون مادر مادره، این مادر مادره، حمل، کل اینجا سوال وجود داره. آقا این روایت شو بده، نشون بده، بگه آقا بر اساس این روایت، نگه بر اساس این روایت، بگه این روایت تو اون روایت اون معصوم گفته باشه.
اگه بر اساس بگه که میشه همون استنباط،
استنباط دیگه. میگه بر اساس این روایت، چون این روایت گفته که مثلا مادر این ویژگی رو داره، پس این که استنباط شد دیگه. شو روایت بیا به ما نشون بده، بعد روایت بیار، باز روایت این معارض نداشته باشه، آر روایت دیگه نداشته باشیم و بتونه این مسئله مستدسه رو حل بکنه. یعنی ببینید، متاسفانه به نظرمون میرسه مسائل بسیار بدیهی و ضروری در واقع فقه شیعه، در عقاید شیعه، که خیلی جالبه من نگاه میکردم تقریبا، یعنی پس معلوم میشه این موضوع مهمی و قطعی بوده که تقریبا عموم علما، یعنی میتونم بگم نزدیک به 100% علما، هر کی که بحثای فقهی داشته اولش بابی رو به عنوان اجتهاد و تقلید داره، یعنی اومده تو این موضوع بحث کرده، اکثرا کتابچه هایی یا کتاب هایی به عنوان اجتهاد و تقلید
دارن.
که آیه نف رو آوردن، آیه ذکر رو آوردن، نمیدونم روایات رو آوردن، توضیح دادن، بحث کردن، که برای مخاطب این مسئله کاملا روشن باشه و معلومه برای خودشون واضح، یعنی اهمیت داشته که این رو برای مردم هم بیان بکنن. لذا ببینید این بازی کردن با الفاظ کسی که خودش در این حد از شخصیت اخلاقی هست که اصلا نمیخوایم در رابطه باش بحث بکنیم، که تو چطور 25 سال 20 سال 15 سال نمیدونم چند سال به مردم با لباس پیغمبر سخن گفتی و الان میگی نه این لباس نباید باشه یا لازم نیست باشه، من دلم میخواد اصلا یه لباس دیگه، کلن با یه وادی دیگه ای، با یک فضای دیگه ای، و حالا دقیقا مانند همین سردرگمی که در خودت وجود داره، اون حالت ابهامی که در خودت وجود داره، داری در دل و ذهن مردم به وجود میاری، افراد به وجود میاری، که آقا معنی نداره تقلید. اینا اگه راست میگن بیان شما روایت نشون بدن. شما اگه راست میگی بیا تو مسائل مستحدثه به مردم روایت نشون بده. شما اگه راست میگی بدون اینکه انتخاب بکنی راست بیا به مخاطبینت بگو آقا تو این مسئله 50 تا روایت داریم، منم قضاوت نمی کنم چون قرار فهم من نباشه، استنباط نکنم دیگه، بفهم و برو خودت 50 تا روایت رو بخون، نتیجه گیری بکن، ببین کی از تو حرف گوش میده، ببین کی حاضر این کار رو انجام بده، کدوم آدم عادی با گرفتاری های دنیایی و مشکلات و مسائل زندگیش حاضره برای یه مسئله جزئی که در یه بخشی از روز اتفاق افتاده، ممکنه تا شب 100 تا مسئله دیگه هم اتفاق بیفته، بره 50 تا روایت بخونه بعد بشینه فکر کنه اینو با اینور تطبیق بده. شما حتی نمیتونی الان برای مردم، شما در فهم مردم ترجمه فارسی شما هم دخیله، یعنی اون کسی که عربی نمیدونه میشینه پای برنامه شما بهش میگی آقا این روایت رو برات میخونم، این روایت رو برات معنا میکنم، تو خیلی از معنای روایت هایی که انجام میده همین آقا انجام میده، روایت رو بد معنا میکنه. خودتو بد معنا میکنی، یعنی فهم خودتو، فهم غلط خودتو داری به مخاطبت القا میکنی دیگه، داری میگی آقا معنا اینه، در حالی که خب این معنا اینه، یعنی که دوباره شد فهم شما دیگه، این کلام ما معصوم نیست، کلام ما معصوم کسی که خودش عربی بداند،
اونم
با همه ریزکاریاش ادبیات عرب، خودش اگه یه کلمه ای رو نفهمید باز دوباره نیاد به شما بگه این کلمه معنیش چیه، بلند شه بره خودش سه‌های جوهری رو ببینه، فلان العین رو ببینه، چی رو ببینه، مفردات رو ببینه،
این کلمه عربی 5 تا معنی دارد، اینی که من چه معنی رو انتخاب بکنم تو خیلی تاثیر داره، خیلی بازم میشه همون استنباط.
بله دقیقا استنباطه، اگه خودش میتونه بره ببینه دقیقا متوجه بشه، به این میگن خودش فهمیده از روایات. اگه شما میخوای بهش بگی معنی اینی که من میگم، اما میگه نه معنی اینی که شما میگی نیست، این یکیه، چی میخوای بگی؟
خواهش آقا در نهایت دو راه بیشتر ندارن، یا برگردن به همون استنباط و اجتهاد و اسمشو نیارن، اسمشو عوض بکنند، یا اینکه برگردن به سمت سلفی ها و طالبان و نمیدونم اونجور تفکر وهابیگری که آقا هر چی در زمان معصوم نبوده است الان حرام است، مثلا نمیدونم فیلم برداری حرام است، عکاسی حرام است، نمیدونم همه اینا حرام است و زندگی کسی که میخواد زیست مؤمنانه داشته باشه یه جایی دیوار بتونی جلوش بذاره بگه همه چیز حرام است. یعنی دین گریزی
یه راه سومی هم داره، یه راه سومی هم داره نسله، اونم اباحیگریه. من بی خیال بشم دیگه.
من گفتم زیست مؤمنانه دو راه بیشتر نداره، یا همه چیز بگه حرامه خودت از همه چیز محروم بکنی، یا اینکه بیه به سمت همون استنباط و اجتهاد یه اسم دیگه من در آوردی روش بذاری، یا اینکه مردم دین گریز بشن و عباگر بشه اصلا خدا و دین رو کلا بذاری کنار.
بله بهش میگه آقا چرا این کارو انجام میدی یا این کارو انجام نمیدی، میگه من روایتی ندیدم براش. آقا شما بعد روایت ببینی، شما همه روایت‌های معصومی رفتی دیدین، یعنی کتب اربعه رو که کتب اربعه رو از خیلی میپرسی اسم کتب اربعه هم نمیدونم، بعد میگه آقا این کار چرا نمی کنیم، میگه روایتشو ندیدم من. ای شما باید ببینی، یعنی باید خدا از بالا با یه سیستمی وسیله بیاره روایت بذاره جلوی شما تا شما دیده باشی. خب روایت دیدن نیاز داره مطالعه کردن. شما اول من بگو چند تا کتاب حدیثی در باب روایات فقهی شما دیدی؟ خب شما ببینید کتب اربعه، تهذیب، استبصار، من لا یحضر، کافی شریف، فقط فروع کافی چند جلده؟ خب همه این روایاتو خوندی که میگی ندیدم؟ این میشه اباحیگری، یا روایات رو ندیده هر کاری دوست داره انجام میده، یا روایت رو اونطوری که خودش میخواد دیده، یعنی اون روایته که مورد باب طبع خودشه ولو اینکه اون روایت معارض داره. اینی که داریم عرض میکنم
بررسی اصنادش هم هنوز هیچی نگفتیم،
هیچی نگفتیم، اصلا کاری نداریم که حالا تازه این روایت الان مثلا از هزاران
سندش درسته یا
بله مرآت العقول رو علامه مجلسی الان به علامه مجلسی نسبت ناروا میدم، یا علامه مجلسی اخباریه. آقا اگه اخباریه، یکی از حرفای اخباری همینه که روایت نیاز به بررسی سندی نداره. مرآت العقول ایشون نوشته چند هزار روایت، اینا رو میاریم مواردشو، چند هزار روایت کافی شریف رو ایشون اومده گفته ضعیف است، ضعیفون به خاطر فلان شخص ضعیفون، گذاشته کنار روایتو، گذاشته کنار، گفته آقا این روایت ضعیفه، ما بهش نمیتونیم استناد بکنیم. بعد میگه آقا علامه مجلسی، علامه مجلسی علل مقام شریف اخباریه. ببینید این اینا تهمتایی که میزنن که حالا ما بحث داریم در این رابطه. اینی که من دارم میگم میره سراغ اباحیگری، بعد میره میفته آقا یه روایتی پیدا میکنه اون چیزی که باب طبع خودشه. آقای نصرالله خدا شاهده، خدمت بینندگان عرض میکنم، خدا شاهده این خیال من نیست، این ذهنی نیست، این حرفی نیستش که بگم آقا من دارم یه مثال میزنم، نه واقعی با چشم دیدم موارد متعدد مواجه شدم که آقا رفته، شیطون هم زیاده این وسط دیگه، یعنی رفتن گشتن یه روایت رو مطابق اون چیزی که میخواد عمل بکنه، فراوانی اتفاق افتاده. وقتی باب شیطان رو باز کردیم دیگه، باب ورود شیطان و احاطه شیطان باز کردیم، به شیطان میگم هر روایتی من ببینم صاف میاد روایت، این روایت رو میذاره جلوت، روایت دیگر هم نمیذاره جلوت،
معارضشو
نمیدونم فلان، هیچ کدومو نمیذاره، هیچ کم بحث نمیکنه، این روایت رو گذاشته جلوی این شخص، این شخص داره روایتی رو داره مورد استناد قرار میده که معارض داره، معارض قوی داره، ضدش فتوا داریم به خاطر اینکه معارض داشته، با آیه قرآن تطبیق نداره، اصلا کلی بحث داره این روایت، ولی همین روایت رو گرفته داره به این عمل میکنه، اباحیگری خودشو
حاجی آقا این تغییر
میاد نسبت میده به این روایت،
این تغییر طرز پوشش و اینا نتیجه همون نوع نگاه به دین دیگه.
بله وقتی که کسی بر اساس مبانی مراجعه به دین نکنه، اون موقعی که با اون لباس هستش در حالت خلاصه افراطه در حتی نوع پوشش و نوع برخورد و نمیدونم اینا، از اون لباس خارج هم میشه باز دوباره در حالت تفریطه، یه مدل دیگه هستش، ما مشکلی نداریم، آقا شما کت و شلوار پوشیدی ما هیچ مانعی هم نداریم، آقا کت و شلوار یه لباسیه، ولی اگر شما 20 سال 15 سال 20 سال 25 سال نمیدونم لباس پیغمبر پوشیدی، لباس روحانیت پوشیدی، نمیخوام اصلا چی، لباس روحانیت پوشیدی، بعد تازه عمامت رو دو برابر عمامه بقیه بستی و اومدی ادعا کردی که آقا من در کسوت و افضل همه هستم و از همه علما و مراجع بالاترم، بعد حالا یه مرتبه این تغییر رو میدی، این معنی این که شما یه مبنای جدی در دین نداری، یه مبنای جدی در رفتار و اخلاق اسلامی نداریم. همونطوری که در کلام و گفتار و اینها صد جور لغزش و اهانت ها و فلان که آقا نه به دیگران و مذاهب دیگه که به علمای شیعه فراوان در فراوان که اگر فضای برنامه‌مون این بود ما اصلا میگفت چه جسارتایی چه اهانتایی. این برمیگرده بشه برمیگرده که آقا این مبنا نداریم. مردم رو یعنی در واقع مخاطبین رو اینها با همین چالش مواجه میکنن، چالش بی مبنایی. آقا من دینو از کی یاد بگیرم؟ دینو از کی بپرسم؟ اهل ذکر. اهل ذکر واقعی اهل بیتن، فقط باید از اونا سوال بپرسی. خیلی خوب، سوال بپرسم مسائل مستحدثم چیکار کنم؟ نه دیگه، اینو دیگه حالا من خودم یه چیزی بهتون میگم زیر سیبیلی رد بشید، فلان مسئله رو چیکار بکنم. اون وقت میافتن افراد به جایی که من مواردی دارم در بعضی از شهرهای خود ایران که شخص اومده کافی شریف رو برداشته روایت به من نشون میده، میگم آقا شما این روایت رو بخون یه بار برام. روایت رو از رو نمیتونه بخونه، ولی ملاک یه کاری که کار خلاف شرعه داره انجام قرار میده برای خودش.
حاج آقا خیلی ممنون، پاسخ فکر کنم روشن و کامل بود. در حد یک دقیقه جنبندی بفرمایید.
جنبندی این که تا به حال ما در بحث اجتهاد و تقلید که از دیدگاه ما بحث مهمیه، به خاطر اینکه از انواع فرقه های انحرافی هجمه به اینجا شده و اتفاقا وقتی که مخالفین، افرادی که معاند هستن، دشمن هستن، جریان های انحرافی هستن، به یک موضوعی زوم میکنن و همه با هم حمله میکنن، جریان های نمیدونم مربوط به مهدویت انحرافی به این موضوع حمله میکنن، در شیعه مثل نواخباری ها و غیره به این موضوع حمله میکنن، در خارج شیعه وهابی ها به این موضوع حمله میکنن، همه دارن به یه موضوع حمله میکنن. اتفاقا این موضوع مهمه، ما اومدیم ادله رو بیان کردیم. یه خورده صبر کنن بینندگان، ادله ما تموم بشه، ما شروع میکنیم اشکالاتی که اونا کردن جواب میدیم و شروع میکنیم اشکال کردن و سوال پرسیدن، و حالا اونها هستن که باید بیان و جواب بدن به اشکالات ما.
یعنی ما اول ادله شیعه رو میگیم کامل در قرآن و روایات، بعد وارد ادله اونا میشیم و نقد میکنیم و منتظر پاسخ اونها خواهیم بود. خیلی ممنون، متشکر. تا که همه اوصاف جمال تو شنیدن، در کوی تو سرگشته و روی تو ندیدن، گو بهتر از این چیست تجارت به دو عالم، سرمایه جان دادن و مهر تو خریدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خسته نباشید.